اول از همه جا قیمت بگیریم، بعد اینجا با خیال راحت خرید کنیم. شهر لوازم خانگی.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
یکی بود، هنوزم هست، پویش کشوری ایران، دیار نفس. تقدیر از تصمیم جانبخش خانواده های اهدا کننده عضو. 25 تا 31 اردیبهشت ماه سال جاری، همزمان با روز ملی اهدای عضو. دریافت کارت اهدای عضو با ارسال کد ملی به سامانه پیامکی 3432 و یا با مراجعه به سامانه ملی دریافت کارت اهدای عضو به نشانی www.ehdacenter.ir. انجمن اهدای عضو ایرانیان.
رادیو فرهنگ و برنامه بوتیقا به مدت 26 دقیقه تقدیم به شما.
من قبل از اینکه وارد استودیو بشیم با حضرت علی صحبت می‌کردم.
واقعا میشه بگیم یه خلأ یا کمبودی وجود داره؟
هزینه کردن برای آموزش و رفاه فرزندانمون اصلا اسمش
بوتیقای دیجیتالی و
اسمش سرمایه گذاری است.
بوتیقا.
بوتیقا،
برنامه‌ای از گروه کتاب.
به نام خدا. سلام، به بوتیقای امروز خوش آمدید. از شبکه رادیویی فرهنگ در این برنامه با شما این با نقد فیلمنامه‌ای دیگر.
چرا وایسادین دست به کار شدید؟
هیچ کاری من نمیفهمم. خودت انداختی اصلا.
من الان یک ساله دارم به همتون میگم ما میتوانیم.
اون هم برای ما یه وطن پرست داد پیش هست.
چطور تا میگن جمعیت بعد بیاتم اول توی شهبانو باید دست به کار بشیم؟
بچه خیلی باحاله، بعد یارانه هم داره.
ای والله غضنفر، ما میتوانیم.
با غضنفر شرفه کردیم دیگه، از این غلط ها نکنیم. با غضنفر از همون اولی شرط به کرده بودیم دیگه، از این غلط ها نکنیم.
آقا غنبر خیلی هم به فکر پیشرفت مملکته.
اگه یه بچه داشتیم چی خوب میشد، هم برا ما خوب بود، هم برا پیشرفت
مملکت.
الان باید به فکر نوو نتیجه باشید شما. خدا راضی، رئیس جمهور مملکت راضی، زنم راضی.
جواب عروسی میدم این دور بلا بسر من.
جان خجالت نکن.
راست میگه، خجالت نکش. فیلمی به کارگردانی رضا مقصودی.
حالا برو بچه رو بیار ببینم. چشم
صورتت عوض شده. آره تعقیب که این بندی چیزی نداره.
نه آره مامان جو، شبیه زنی حامله شدی.
حالا کی میخواد خواهرشوهرداری کنه؟
آقا چه کاری بود شما کردی؟ آقا جون به خدا از شما گذشت.
حلال کن، هزار هزار کن، یعنی چی؟ الان وقت این کارا.
دور از جان، دست و پات مشکنم. دیگه راهم رفته، نمیتوانی.
نمیتوانیم، ما میتوانیم.
یک فیلم جذاب و شاد با بازی زیبای شبنم مقدمی، کاندیدای بهترین بازیگر نقش اول زن و طنازی‌های هنرمندانه احمد مهران فر. لیندا کیانی، شهره لرستانی، الناز حبیبی و سام درخشانی در خجالت نکش. کاندیدای دو سیمرغ بلورین و برنده بهترین فیلم اول از 36th جشنواره فیلم فجر. تهیه کننده سید امیر پروین حسینی.
سلام عرض میکنم خدمت کارشناس محترم برنامه و تقاضا میکنم نقد امروز رو شروع کنید.
با درود به شنوندگان عزیز، کروش حسینی هستم، فارغ التحصیل رشته سینما و کارشناس پژوهش هنر. در خدمتتون هستم با تحلیل فیلمنامه فیلم خجالت نکش، محصول 1396، به نویسندگی و کارگردانی آقای رضا مقصودی که در 36th جشنواره فیلم فجر سیمرغ بلورین جایزه بهترین کارگردان فیلم اول رو از آن خودش کرده. خلاصه این فیلمنامه خیلی جالبه. یک شخصیت روستایی بنا به تحت تأثیر بودن شرایط گذشته اجتماعی که عدم فرزندآوری تبلیغ عمومی می شده و با شعار فرزند کمتر زندگی بهتر سعی می کنه از هر پیش آمدی برای فرزندآوری جلوگیری بکنه و حتی به واسطه همین موضوع خودش رو جراحی می کنه که این اتفاق در جامعه نیفته و شخص مفیدی باشه. حال با گذر زمان این شعار بنا به مقتضیات جدید جامعه تغییر کرده و تبلیغ به فرزندآوری تبلیغ میشه و شخصیت ماجرا به اسم قنبر به فکر میفته با وجود موانع زیادی که بعضی ها رو خودش برای خودش به وجود آورده دوباره دست به کار بشه و حال بچه دار بشه. ماجرا حالت کمیک به خودش میگیره. سن و سالی از قنبر و همسرش گذشته، بچه های قنبر بزرگ شدن و اهالی محل انتظاری از قنبر ندارن که اون در این سن و سال بچه دار بشه و این استراب و استرس ها رو قرار نیست خودش تحمل بکنه و همه اینها رو بنا به عمل کرده خودش روی دوش همسرش میذاره. این حرکت قنبر در داستان چالش ها، تنش ها و روایت جذابی رو خلق میکنه که خالی از لطف نیست که این اثر دیده بشه و بنده هم در امتداد کارشناسی های خودم خدمتون عرض میکنم. نویسنده اثر تلاشش این بوده که یک کمدی سالم خلق بکنه. بله، تأکید میکنم کمدی سالم، کمدی که بنا به هر موضوعی شکل نگرفته و باری به هر جهت نیست. و تلاش این نویسنده حال با ضعف‌ها و قوت‌هاش به ثمر نشسته. کمدی که ریشه داره و بهتر این که بهتون بگم عناصر طنز رو هم به خوبی در این کمدی گنجونده و نویسنده سعی کرده اون رو هم لحاظ بکنه. من قصد دارم اینجا یک انشعابی رو باز بکنم بنا به شرایط این تحلیل عرضی رو خدمت تولید کنندگان اثر ارائه بدم. تولید فیلم به خصوص در ایران وقتی که اکثر تهیه کنندگان و سرمایه گذاران میگن فیلم کمدی و یا به اصطلاح به معنی در نیومده و ناآگاهانه طنز بسازیم تا بیشتر فروش بره، حال اینکه طنز رو در برنامه‌های قبل براتون تعریف کردم و تهیه کنندگان و تولید کنندگان فیلم اصرار می‌ورزن این دست از فیلم‌ها مشتری زیادتری داره، حال اینکه طنز واقعی و طنزی که به تعریف در بیاد میتونه خاص‌ترین اثری باشه که در هر هنری شکل میگیره، نه به سطح بلکه به عمق معنی. حال در اینجا طنز و کلمه طنز به اشتباه ارائه میشه و گفته میشه، اما در این فیلمنامه ما نه به سطح بلکه با ترفندهایی که نویسنده فیلمنامه در نظر گرفته یک موضوع جذابی رو بهش پرداخته و بهش بعد داده. بله، قطعاً حتی در گونه‌های کمدی هم میشه حرف زد، نوع نگاه داشت، زوایای دید داشت. این اثر یک کمدی تلخ نیست، شاده، نامید کننده نیست، دلسرد کننده نیست، به قول معروف موجش مثبته و به خاطر همین موضوع صلاح دیدم از این اثر حرف بزنم. Thank you. بنده به این موضوع کاملا ایمان دارم که در هر اثر هنری می توان حرف‌های خوب زد، به خصوص در سینما. متاسفانه در چند سال اخیر ما در جنجال و یا بهتر در چنبره فیلم‌های سطحی به سر می‌بریم که حتی کمدی هم نیستن. کمدی هم شاخصه‌ها و نشانه‌ها و المان‌های خاص خودش رو داره و متاسفانه به نظر بنده این اثر با فیلم‌های سطحی کمدی دیگه‌ای که در ایران تولید میشه خفه شده و بهش کمتر پرداخت شده و با پخش تلویزیونی این اثر که خوشبختانه شکل گرفته کمک بزرگی به بهتر دیده شدن این اثر شده. در سینما ایران به خصوص ما اندکی در فیلمنامه نتونستیم تکبودی عمل نکنیم، همیشه یک بود و یک ماجرا از حوادث رو در نظر میگیریم و فیلمنامه خودمون رو شکل میدیم. بذارید من منظورم رو با ذکر یک مثال بهتر بیان بکنم. به عنوان مثال اگر شخصیت مورد نظر فیلمنامه مشکل مالی داشته باشه، ما تا به انتها بیشتر به جای شخصیت پردازی دست به ساخت یک تیپ میزنیم. به نظر شخصیت پردازیه اما بیشتر تیپیکاله، یعنی این فرد مورد نظر در مواجهه با کنش‌هایی که نویسنده براش به وجود میاره تیپیکال رفتار میکنه، قابل حدس زدنه، ما حدس میزنیم این چه رفتاری و چه واکنش‌هایی قراره از خودش بروز بده. حال اینکه اگر شخصیت پردازی شده باشه ما به صورت حیرت انگیزی و به واسطه منطق روایی اثر معنی خوب ماجرا غافلگیر میشیم و تحت تاثیر قرار میگیریم و همزاد پنداری میکنیم و حتی میخندیم. ما به خصوص فیلمنامه نویسان عزیز باید بعد بیشتری به اثر بدن تا در مسیر شخصیت از ابتدا تا به انتها ما با چالش‌های دیگه هم مواجه باشیم، نه چالش‌هایی از قبیل مشکل برای شخصیت. نه، حتی به شخصیت ربط نداشته باشه و در پس زمینه ماجرا چیزی رو عرضه بکنیم که حتی شخصیت در مواجهه با اون قرار نگیره. این اثر بود میگیره. شخصی که مشکل مالی داره در حین رفتن به خونه ما در بکراند ماجرا یا در پس زمینه ماجرا، به طور مثال خانه تاریخی و ارزشمند رو در سطح شهر داشته باشیم که داره تخریب میشه. حال این یک مثال ساده و همین الان به ذهنم رسیده، اما نویسندگان عزیز و عزیزانی که در فیلمنامه نویسی میخوان دستی به قلم ببرن میتونن با حتی عناصر پس زمینه در ماجرا به بعد فیلمنامه خودشون کمک بکنن. در این اثر کمدی به شکل لودگی که پایه‌های کنشش رو بر پایه‌های لودگی بنا میدن اکثر کمیکسازای ایرانی سعی میکنن یک لوده خلق بکنن، اما این اثر لوده نیست، به شکل لودگی انجام نمیشه. در داستان پردازی خودش رو بیشتر نشون داده میشه، ببخشید، خودش رو بیشتر نشون میده تا در لودگی‌های شخصیت. همونطور که عرض کردم قنبر در شرایط فرزند کمتر زندگی بهتر بدون مشورت همسر خودش دست به جراحی میزنه، خودش تصمیم میگیره و خودش عمل میکنه. حال همسرش با هرس و جوش هایی که میخوره و با ناراحتی هایی که از خودش ابراز میکنه حتی نمیتونه خللی به تصمیم و اعمال غنبر وارد بکنه. غنبر توضیحات و تفاسیر خودش رو داره که خلل ناپذیره. منظورم از بود رو دقت کردیم؟ رسوندم مطلبم رو؟ نادیده گرفتن همسر به عنوان شریک زندگی، به عنوان یک انسان، به عنوان کسی که قرار زندگی رو تا آخر اون با اون پیش ببره. اصلا همسرش رو جدی نمیگیره، بر پایه عقل دوگماتیسم و عقل خودش پیش میره، حال اینکه شرایطش رو کمیک میکنه و ما رو به تراژدی نزدیک نمیکنه، بلکه قرار ما رو بخندونه و همزمان ما رو به فکر هم فرو ببره که چرا این کار رو انجام میده. آیا ما در خودمون ندیدیم؟ آیا این افکار و این اعمال نابخردانه رو در خودمون سراغ نداریم؟ کمی بیشتر فکر بکنیم میبینیم که ما هم در زندگی از این اعمال انجام دادیم و حالا میخواییم به اعمال خودمون بخندیم و دیگه تکرار نکنیم. و این فیلمنامه قصد داره به لحاظ کمیک کردن ماجرا ما رو ناراحت نکنه و از طریق خنده به ما بفهمونه که چرا ما گاهی اشتباهاتی رو انجام میدیم که طرف مقابلمون رو اصلا به هیچ فرض میکنیم، نادیده میگیریم. جلوتر با برعکس شدن ماجرا هم غنبر باز هم دست به کار میشه و در سن پیری هم خیلی از چیزها رو نادیده میگیره. دقت بفرمایید، نادیده میگیره. اینکه حال خودش و همسرش در این سن و سال بچه دار شدن براشون به خصوص برای همسرش خطرناکه، اما نگاه ویژه خودش رو داره که میخواد با فرزندآوری حتی دست به جراحی دوباره میزنه که به جامعه کمک بکنه و دونکیشوتوار حتی بدتر از اون پیش میره تا خودش رو و فکر خودش رو به نتیجه برسونه. حال نتیجه این فکر چه تبعاتی رو به دنبال داره اصلا بهش فکر نکرده.
در پیام رسانی های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
این اثر حرفاش عمیق‌تر از خندوندن مردمه. تمام تلاشش رو میکنه در بستر کمدی یک شناخت متعالی‌تر رو هم به مردم آموزش بده که شما بشناسید، ببینید گاهی چطور ما در زندگی میتونیم همینقدر سبکسر و همینقدر کمیک رفتار بکنیم. حال عرض کردم با تبعاتی که شاید منفی و با تبعاتی که شاید در زندگی واقعی تراژیک بشه، غم‌انگیز بشه و جبران ناپذیر باشه و یک آسیب به نظر برسه. این آسیب خودرأیی و دگماندیشی رو آقای رضا مقصودی داره به خوبی برای مخاطبینش باز میکنه در بستر و در گستره یک فیلم کمدی. در کمدی عزیزان دقت بفرمایید، در کمدی سعی میکنند کمدی نویسان عزیز بنا به موقعیت و چارچوب منطقی روایی که دارن در انتخاب مکان و زمان تا شخصیت‌ها دست به گزینش بزنن. بذارید بهتر براتون توضیح بدم، یعنی در ذهن خودشون گزینه‌هایی رو بیارن که شاید بر منطق واقعی اثر، یعنی بر منطق واقعی نگنجه اما به منطق روایی اثر کمک میکنه. به عنوان مثال، شاید در نگاه اول فانتزی به نظر برسه، اما در فرم نویسندگی و در اجرای نویسندگی شخصیت‌های منطقی به خصوص منطق فیلمنامه‌ای خودش رو به وجود میاره که در چه موقع ورود بکنن و در چه مواقعی خروج بکنن. بازم عرض میکنم منطقی بودن جز جز اثر برمیگرده به چارچوب روایی خود اثر و مهمتر از همه به خصوص مؤلف اثر. در این دست از کارها شخصیت‌های شاید فانتزی خلق بشن، مکان شاید فانتزی خلق بشه، موقعیت‌ها شاید در چفت و بست فیلمنامه‌ای کلاسیک دراماتیک قرار نگیره، اما نویسنده اثر سعی می‌کنه گزینش بکنه حتی موقعیت فانتزی رو خوب به اجرا در بیاره. در بستر کمیک، در تعریف کمیک که عرض کردم در زندگی واقعی شاید این اتفاق نیفته. بذارید خیلی کوتاه و مختصر براتون دسته‌بندی های کمدی رو معرفی بکنم. ما چند نوع کمدی داریم که سعی میکنم با وقت محدودی که دارم چند تا از کمدی ها رو براتون معرفی بکنم تا دستتون بیاد با چه آثاری قرار مواجه بشید. کمدی آنارشیک که از اسمش پیداست، کمدی آنارشیسمی که به نظر بنده طنز رو در تعریف گفته شده این سبک کمی بی‌ملاحظه روش پرداخت کردن. طنز در تعریف این اثر گنجونده نمیشه، بلکه با روی کردی آگاهی بخشی اما به شیوه سخره گرفتن و شوخی کمدی آنارشیک انجام میشه. کمدی سیاه دسته دیگر که با تابوها سر کار دارن، مسائلی که کمتر گفته شده، پس زمینه انتقادی دارن و بنا به اسمش تعریفش از خودش میزنه بیرون، یعنی اندکی که نه بیشتر سعی میکنن یک کمدی سیاه رو عرضه بکنن. به طور مثال یک حرکت غیر منطقی در جامعه چقدر میتونه تبعات زیان آوری رو به همراه داشته باشه. کمدی شبه مستند که اون دست از آثاریه که عزیزان سعی میکنن در کمدی خودشون، در بیان فیلمنامه خودشون کمی به مستند نزدیک بشن، یعنی مخاطب فکر کنه که این کمدی واقعیه و در بستر جامعه داره به صورت واقعی اتفاق میافته. دسته دیگر به نام لودگری که نویسندگان و شخصیت‌های خلق شده در کمیک کردن ماجرا تا حد زیادی اغراق میکنن و کمدی موقعیت یا سیتکام که طنز ماجرا تو شکل میگیره. اندکی جدیتر گرفته میشه طنز ماجرا و شخصیت ها و گروه ها در موقعیت هایی که نویسنده ایجاد میکنه قرار میگیرن و در فرم اثر از مردم خنده میگیره، اما در محتوا جدیتر از این حرف هاست و قرار مردم رو به یک شناخت متعالی برسونه. حال در همه این سبک‌های کمدی آثار سینمایی بزرگی در تاریخ سینما داریم که به عزیزان و شنوندگان عزیز دوست دارم بنا به تحقیق خودشون پیگیر ماجرا باشن و تحقیق بکنن که در این سبک‌ها چه کمدی‌های خوبی در سینما ارائه شده. فیلم، فیلمنامه و اثر هنری برای مردم آفریده میشه. اگر مردم وجود نداشته باشن، اثر هنری هیچ شکل و هیچ رنگ و بویی و هیچ تراوتی اصلا عرضه نمیتونه بشه. در مواجهه با مردم یک اثر هنری تأیید یا تنبیه حتی میشه، اما این اثر سعی میکنه حرفای خوبی داشته باشه، نقطه ضعف‌های خاص خودش رو داره که وقت نشد بیشتر راجبش بپردازم، نقاط قوت خودش رو داره که بیشتر سعی کردم که انگیزشی حرف بزنم تا مخاطبین اثر این اثر کمتر دیده شده رو به لحاظ نقد و تحلیل اما به نمایش درآمده خوب در تلویزیون رو بیشتر بهش بپردازن و فیلم خوب حداقل دفن نشه. در آخر با احترام به همه شما بزرگواران، ارادتمند همه درختان جهان که زیبا ایستادند برای هوای تازه و ارادتمند همه موجودات جهان که هستند برای شکوه طبیعت، دوستانتون کوروش حسینی.
دوستان همراه، شنوندگان خوب، از همراهی شما و کارشناس محترم برنامه بسیار ممنونیم. خدا نگهدار.
بنده قبلا مدتی قبل گفتم که دنیا در معرض یه تحول سیاسی مهمه، یعنی وضع نظم جهانی در حال تغییر، که خب حالا این حرف داره از جاهای مختلف شنیده میشه، تکرار میشه. من امروز بخوام عرض بکنم که این تحول جهانی خوشبختانه در جهت تضعیف جبهه دشمنان جمهوری اسلامی.
اشکوپ آوی دفاع ملی با حضور اندیشمندان، متفکرین، اساتید و پژوهشگران داخلی و خارجی برگزار می کند. همایش بین المللی هندسه نظم جدید جهانی. دوم با 21 اردیبهشت ماه 1402 دانشگاه عالی دفاع ملی.
یکی بود، هنوزم هست، پویش کشوری ایران، دیار نفس، تقدیر از تصمیم جانبخش خانواده های اهدا کننده عضو. 25 تا 31 اردیبهشت ماه سال جاری، همزمان با روز ملی اهدای عضو، دریافت کارت اهدای عضو با ارسال کد ملی به سامانه پیامکی 3432 و یا با مراجعه به سامانه ملی دریافت کارت اهدای عضو به نشانی www.ehdacenter.ir. انجمن اهدای عضو ایرانیان.
حال میکنی آوردم شهر لوازم خانگی؟
تو منو آوردی؟
نه پس
من که خودم داشتم میامدم اینجا.
قیمت رو دیدی؟
دیدم.
کیفیت هم دیدی؟
اونم دیدم.
تنبر هم دیدی؟ کیه؟ حتی میدونی اقساطم میدن. من نمیامردم اینجا، چیکار میخواستی بکنی ها؟
بابا باز شروع شد. آقا جان، من قبل از یه بیام اینجا رفتم همه جا رو گشتم، بعد اومدم اینجا. اینا که تو داریم یه همه رو خودم میدونستم.
میدونستی؟ برای چی وقت منو تلف کردی؟ برای چی وقت
اول از همه جا قیمت بگیریم، بعد اینجا با خیال راحت خرید کنیم. شهر لوازم خانگی.
داغ کرده رفته سینه دیوار،
همه داغ میکنن، اما ترمز که نمیوردن.
با لنت تندیس چه تو گرمای خرماپزون چه تو برف و بوران زمستون
ترمز نمیبری.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
تلفن اخذ نمایندگی 021 350 43. لنت ترمز مدرن تندیس.
خب دوستان گرامی، به ساعت 21:30 رسیدیم. از همراهی و همدلی صمیمانه شما عزیزان با بخش دوم برنامه های رادیو فرهنگ بسیار سپاسگزاریم و در انتها از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه شبهای فرهنگ باشید. به مدت 25 دقیقه این برنامه تقدیم به شما میشه و با